ҷума аст, 26 октябр ва шумо барномаи хабари радио Зодиро тамошо доред. Шаҳло Гулхоҷа ҳастам. Дуруд, ҳамроҳ бо шумо. Нахуст мебинем, ки кадом мавзӯъҳо матраҳ мешавад. Изҳори пушаймонӣ накард. Муттаҳами асосӣ дар қатли сайёҳони хориҷӣ дар Данғара гуфтааст, интихоби қурбониёни ҳамла ҳадафмандона буд. Бонки ҷаҳонӣ иддао дорад, ки сатҳи камбизоатӣ дар Тоҷикистон то 20% коҳиш ёфтааст, аммо мақомот омори 27% камбизоатонро пеш меорад. Мардум чӣ мегӯянд?
Мерам бо метани ёрдамшона зиндагишона хами гирди ки намемиран аммо зиндагишон чӣ рафтеса.
Мани шишаи сиё дар мусофиркашҳо амалиёт оғоз шудааст. Ширкатҳо ҳушдор доданд, вале ронандаҳо мегӯянд муштариёни таксиҳои сиёшиша зиёданд.
масадай мошинои мо мефроя намешинам мошин одам мебиён меган ки мо 36 заказ кардагин.
ҳусейн Абдусамадов, муттаҳами аслӣ дар қатли 4 ҷангарди хориҷӣ, дар мурофиаи додгоҳӣ гуфтааст, ки аз кори кардааш пушаймон нест. Баррасии парвандаи Абдусамадов ва 14 нафари дигар 23 октябр дар додгоҳи олии Тоҷикистон шурӯъ шуд ва дирӯз идома кард. Додраси додгоҳи олӣ, ки қазияро баррасӣ дорад, мегӯяд Ҳусейн Абдусамадов дар мурофиа гуфтааст, интихоби сайёҳон ҳадафмандона буд, зеро кишварҳои онҳо дар шикаст додани гурӯҳи ба ном Давлати Исломӣ ширкат доштанд. Ҳусейн Абдусамадов сокини Душанберо рахбари гурӯҳе медонанд, ки рӯзи 29 июл дар Данғара сайёҳони хориҷиро бо мошин заданд ва баъдан бо корду табар ба онҳо ҳамла карданд. Бинобар ҳисоби нави Бонки ҷаҳонӣ, дар Тоҷикистон ҳамагӣ 20% фақирон боқӣ мондаанд. Ин ҳам дар ҳолест, ки то як соли пеш ин бонк шумори хонаводаҳои зери хати фақр қарор доштаро то 30% арзёбӣ мекард. Оё воқеан вазъи зиндагии мардум беҳ шудааст ё чинакҳои арзёбӣ тағйир ёфтаанд? Ҳамкорони мо ин мавзӯъро таҳлил намуданд. Гузоришро Каюмарси Атто тақдим мекунад.
хонаводаи Ҳабибуллоевҳо зиндагии қашоқона доранд. ҳоло мардони оила дар хона нестанд و به دوشنبه برای مردکاری رفتند. زندگی آنها را نداشتن خانه مناسب و زمین کشت سنگین تر می کند. زلیخا کلین آیله می گوید اگر قطعه زمین می داشتند در آن سبزوات پرورش می کردند. خانواده بزرگ آنها در 3 سطیخ به سر می برند. این زن مجبور شده است که همراه با فرزندان به آغیل بکوچد. که همچون اتاق استفاده می شود. چند پیش این آیله به حکومت ناحیه برای قطعه زمین برای خانه و باغ مراجعت کرد. اما تا به حال هیچ پاسخ نگرفتند.
کمبیزاتی هم عریضه دارم برای گفتن که یاردم میکنند. رفتم کمپیر خشتومان ما بردم امضا کرد. نیکی نگرفتم.
بعضن به آیله حبیب‌اللهیف‌ها نزدیکان مهاجرشان از روسیه پول می فرستند. چند سال آخر بنابر بحران درآمدی آنها نیز کم شده است.
به هر حال هر وقت یاردم نمیکنه. یکی یکی گوی گوی یاردم میکنه. 3 ماه 4 ماه به همه بچه هایم شکر خدا رسید کار کرده خواهم. ساتن ده ساتن سه ساتن میارم با میتین یوردان شما یه زندگیشون رو خواهمی گیردی که نمیمرن اما زندگیشون چه رفته است تمام.
در تاجیکستان نزدیک به 30% خانواده ها مثل آیله حبیب‌اللهیف ها زیر خط فقر قرار دارند. اکثریت آنها در روستاها زندگی میکنند.
в более теплое время года, когда есть больше урожай,
در فصل گرمی وقتی موسم سبزوات هست و در حالی که فرستادن مبلغ از روسیه زیاد است، خانواده ها تا یک اندازه امکانی برطرف کردن مشکلات اقتصادی را دارند، یعنی امکانی استعمالی آنها بیشتر می شود و متناسبا سطح کمبیزاتی پایین می رود. چون این وضعیت اکثرا از بهار تا نیمه های تیر ماه ادامه می کند.
означает, что у домохозяйств больше возможностей.
Меёри сатҳи камбизоатӣ дар Тоҷикистон аз рӯи ҳадди ақаллӣ талаботи инсон ба калорияҳо муайян карда мешавад. Яъне феълан ин 2250 калорий аст, ки 190 сомонӣ ё муодили 20 доллар дар моҳро ташкил мекунад.
То есть, когда мы говорим продовольственная черта бедности, это также как синоним к крайней
وقتی ما سطح کمبیزاتی استعمالی میگوییم، یعنی این به معنای فقر است. برای معین کردن کمبیزاتی استعمالی ما به استعمال کالری در خانه ها تکیه میکنیم، یعنی هر قدر خواجگی ها کالری استعمال میکنند آن را ما به پول برگردانده حساب میکنیم.
переводится на денежное выражение.
کارشناسان بانک جهانی از آینده کاهش فقر در تاجیکستان خوشبینند. آنها میگویند این روند به عوامل خارجی و داخلی به مثل تامین اهالی با جای کار و انتقال پول مهاجران وابستگی دارد که در این اواخر بیشتر شده است.
چون در گزارش از مهاجران سخن رفت، روزی گذشته در شهر مسکو فرم بین پارلمانی تاجیکستان و روسیه برگزار شد. حیات تاجیکستان را در این فرم مامسعید عبیدالله رئیس مجلس ملی و دیگر وزیران کشور نمایندگی کردند. در جریان این چوره‌بینی وزیر مهنت و مهاجرت تاجیکستان گفته است هرچند بیش از 354,000 شهروند این کشور در روسیه سوغورتای اجتماعی پرداخت میکنند، اما بنا بر نبودی سازشنامه میان دو دولت نفقه گرفتن نمیتوانند. موضوع دیگری داخل شده را از همکارم عبدالله شروف میپرسیم، چون جریان این چوره‌بینی را پیگیری داشت. عبدالله سلام. گفته میشود تاجیکستان از روسیه بیشتر کردن مهلت بودوباش مهاجران را درخواست کرده است. میشود بگویی که مشخصا مقامات تاجیک از روسیه برای مهاجران چه مقدار مهلت خواسته است؟
سلام شهلا. تاجیکستان از روسیه خواست مهلت بودوباش بدون قید مهاجران را تا 3 روز و مهلت عمومی آن را تا 180 روز افزایش دهد. عین زمان شهروندان تاجیکستان در روسیه حق دارند تا 15 روز بدون قید مکان زیست و با قید مکان زیست تا 90 روز در قلمرو روسیه باشند. این درخواست تاجیکستان از زبان سومنگل تقایزاده وزیر مهنت مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان در شورای فدراسیش صدا داد.
به خاطر بهتر کردن شرایط بودوباش شهروندان دو کشور در قلمرو یکدیگر، ما پیشنهاد داریم که مسئله آزاد کردن آنها از ثبت محل اقامت 30 روز مقرر شده، مهلت عمومی بودوباش آنها در روسیه تا 180 روز دراز کرده شود. این گونه شرایط امکانیت قانونی فعالیت مهاجران ما را بیشتر کرده، شماره مهاجران غیر قانونی را خیلی کاهش می‌دهد.
وزیر مهنت تاجیکستان گفت تا 180 روز دراز شدن مهلت بودوباش همچنان حادثه های مرگ و میر مهاجران را در صدمه های نقلیاتی هنگام عبور مرزها کاهش داده، از تحصیل کندن کودکان از بین می رود. حالا بنابر قانون های مهاجرت در روسیه، شهروندان خارجی از جمله نابالغانی که در مکتب تحصیل می کنند مجبورند هر 3 ماه مرز روسیه را عبور کنند و در نتیجه چند روز از تحصیل دور می مانند و اجرای این کار از خانواده ها خراجات ایلاوگی طلب می کند.
خب عبدالله، طوری گفتی در دایره این فروم همچنان میز گرد و چوره‌بینی های دیگر نیز دایر شد. جانب تاجیکستان با چی مسئله ها را با مقام دوران روسیه در میان گذاشت؟
درخواست دیگر شهلا اوفی مهاجران کاری در روسیه بود. امام الدین ستاروف سفیر تاجیکستان در روسیه از حکومت روسیه دعوت کرد که مهاجران کاری از تاجیکستان را اوف کند. سفیر در یکی از میزهای گیر در دایره این فورم از مقامات روس خواست به مهاجران خصوصا در شهرهای کلان مسکو و سنگ پیتربورگ امکان دهند تا در یک مهلت معین اقامتشان را قانونی کنند، تا که آنها به یگان ترس دپورتاسیا به مرکزهای مهاجرت آمده حجتهایشان را درست کنند. ضمناً بنابر حساب مقامات تاجیکستان حدود 170,000 شهروندی تاجیکستان در روسیه در روی خطای سیاه روسیه قرار داشته، حق عبور مرزهای این کشور را ندارند.
خب مقامات تاجیک پیشنهاد خود را کردند و ما منتظر میمونیم که جانب روسیه برای آسان کردن کار و زندگی مهاجران تاجیک این درخواست را بین نوبت میگیرند یا خیر. تشکر برای صحبت عبدالله. من برنامه را ادامه میدم. در روزهای دوشنبه برای معلوم کردن ماشین های مسافرکشانی 36 عملیات را آغاز کردند. هرچند قانونگذاری تاجیکستان سیاه کردن شیشه های پیشی نقلیات را تا 14 سانتی متر اجازه داده است، ولی شهرداری پایتخت از حکومت خواست که مسافرکشانی با چنین ماشین ها منع شود. برای یوسفی و مومین احمدی گزارش میدهند.
شرکت های خدمات تاکسی در شهر دوشنبه استفاده ماشین های مسافرکشانی 36 را منع کردند.
سلام علیکم. یک تاکسی در کار تو پیش اپرابالیت.
اپرابالیت را بکنم؟
فقط تاکسی 36 باشد.
36 از یکجا نداره ما. برای چه؟ باید گرفتگی
هم شد یکجا. نداره 36؟
نه دیگه نداره.
من استفاده از ماشین های 36 با درخواست شهرداری دوشنبه صورت گرفته است. راننده های تاکسی می گویند شرکت هایشان با ایرایه پیامک از آنها خواستند که از استفاده شیشه های سیاه در شهر دست کشند. این در حالی است که راننده های تاکسی می گویند شماره مشتریانی که مسافربرهای سیاه شیشه را می خواهند خیلی زیادند.
مقصد های ماشین ما همه فرویه نمیشینند. ماشین آدم می بیان می گن که ما سیاه شیشه زکس کدگیم. مقصد؟ فرویانه در دیگر مشنوی سی و شیشه در نشنن می روان.
شهرداری می گوید هدف تامین امنیت و بخطری مسافران است. با این حال برخی ساکنان وجودی تعدادی از تاکسی های سی و شیشه را تاکید می کنند. با قول آنها بعضا حالت ها می شود که ضرورتی از نظر مردم پنهان ماندن را پیش می آرد.
وقتی در خونه کسایی داشتیم، کسایی وقتی زنگ زدیم از سکوری تاکسی تیز اومد. وقتی ما برایش همسایه چی گفتیم، وقتی تاکسی 36 قدی همون جای حالت شید مانده که خیلی فایده کن، همسایه مثلا درک نکنه که ما چی ولدیم. یه اون کنه مثلا علاقه هم نکرد، وقتی بیموره واریم تو بالینسه را تاکسی 36 این جایت خیلی فایده کن دورم.
اما تعدادی از ساکنان با وجود تاکسی های 36 یا به تفاوتند و یا مقابلند.
اگر من تاکسی زکس کردن خواهم، اگر آمده مانده 36 سیاه باشد، من قبول نمیکنم.
برای ما نکن مهم نیست، 36 هست نیست میوانی تاکسی، برای ما مهم نیست.
شیشه سیاه ماشین ها از سال 1995 در تاجیکستان با منظور آن که گروه های جنایی از آن استفاده نکنند ممنوع بود. اما سال 2009 پارلمان اجازه داد که ساکنان بر عوض سپردن مبلغ شیشه ماشین های خود را سیاه کنند. صاحبان خودروها برای سیاه کردن شیشه های خودرو خود با بودجه از 2500 تا 3100 سومانی می سپارند و تقدیر آن تاکسی هایی که اجازه استفاده شیشه سیاه را برای یک سال خریدند زیر سوال باقی می ماند.
در ولایت خاتلون مخومات بیدوشتی از واردات 10 تن گوشت مرغ و ماهی یخ کرده شده جلوگیری نمودند. سببش را در پس صفت بودن این محصولات معنی داد میکنند. معین و بازپس گردانیدن این مقدار گوشت باعث کمچینی و پرهیزی ساکنان از استعمال آن شده است. گزارش در این باره از ارزوی کریم و شادمانیتیم است.
در آشخانه های شهر باختر مرکزی ولایت خاتلون پیدا کردن خوراک با گوشت مرغ تقریبا غیر امکان شده است. آشپز ها میگویند مشتری ها بیشتر گوشت گاو و گوسفند درخواست میکنند.
ها گوشت مرغ کم استفاده میبریم، فقط گوشت گاو داریم.
برای
چی؟ برای که خریدارش کم است.
کم شدن توجه ساکنان به گوشت مرغ و گوشت قیمه یا ماهی یخ کرده شده بعد از رید مقامات و نمایش آن در رسانه ها به میان آمده است. مقامات از راه یافتن 10 تن گوشت مرغ و ماهی یخ کرده شده بی صفت از مرز پیشگیری کردند.
131 تن 240 کیلوگرم رانی مرغ و 38 تن 730 کیلوگرم ماهی یخ کرده شده بنابر سبب جوابگو نبودن به قاعده و معیارهای سانیتاری و استانداردی بازپس گردانیده شد.
ساکنان میگویند به این محصولات که از خارج کشور وارد می شود شبهه دارند. برخی از نگاه مذهبی از استعمال آن احتیاط کنند، برخی دیگر از صفتشان می ترسند.
اگر مویش کم کم می خورم و گوشت مرغ نمی خورم نکی، نمی خورم سیگار.
برای چی نمی خورم؟
خیلی که هر خیل می گم دم را رو سیگار با که مقصد که همی خدمت طبیعت خودم دارم خیلی که مقصد چی نیست. اگر مرد دستکشی خدیم باشه اگر خیلی که ایجا میسو چون نمی ای فرش ای همی چیزو استعمال نمی کنم در شخصا خدم.
مقامات تاجیک در دو سال آخر تلاش دارد گوشت و تخم مرغ به کشور کمتر وارد شود.
گوشت مرغ که در خود تاجیکستان استحصال می شود همینه باید استفاده بریم.
کارخانه های پرنده پروری تاجیکستان سالی بیشتر از 2000 تن گوشت مرغ تولید می کنند، در حالی که ساکنان کشور دستی کم به 63000 تن گوشت مرغ نیاز دارند.
و بینندگان عزیز یک خبر دیگر هم داریم. شرکتی گوگل دوام دو سال اخیر 48 کارمندش را برای آزار جنسی از کار رانده است. میان رانده شده ها 13 مدیر ارشد نیز هستند. در این باره مدیر کلی شرکت سوندار پیچایی خبر میدهد و میگوید در صفحه بالایی گوگل با امنیت کارمندان خود در کارگاه توجه جدی ظاهر میکنند و هیچ شکایتی را به پاسخ نمیگذارند. با گفته مدیر کل هیچ کدام از افرادی رانده شده بعد از کار رفتن کمک پولی نگرفتند. و دوستان 15 دقیقه که در اختیار داشتیم به پایان میرسد، اما شما میتوانید خبرگزاریش های مهم تاجیکستان و جهان را از سامونه رادیو آزادی www.azadi.org و آزادی ویدیو کانال مخصوصی ما در یوتیوب بخونید و تماشا کنید. ما فردا برنامه خبری نداریم، اما صبح بر وقت از نوید بامدادی میتوانید با نوگانی های تاجیکستان و جهان آشنا شوید. تا فردا خدا نگهداری هر یکش.
خرج میشه قیمت میکنه خیلی ارزان شده دست تک سامان ارزان شده.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم میکنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
تباب نبودن جمسید با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه گفوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org. سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیوم مرسی عطا تقدیم میکنم. امریکا میخواد از تلاش روسیه برای به بررسی مجمع کلی سازمان ملل متحد گذاشتن مسئله حفظ سازشنامه سال 1987 پیشگیری کند. پرزیدنت امریکا دونالد ترامپ هفته جاری اعلام کرد که از سازشنامه محو سلاح های میانه و دورپرواز با مسکو خارج می شود. دیپلمات های روس گفتند که روز 25 اکتبر طرح قطعنامه حفظ پیمان محو موشک ها را در اختیار کمیته خلع سلاح گذاشتند، ولی امریکا نیت دارد بررسی این قطعنامه را مسدود کند. ایالات متحده گفته است که روسیه می بایست تا 18 اکتبر این سند را ارائه می کرد. سخنگوی هیئت روسیه در سازمان ملل متحد گفت بعد از این امریکا دعوت کرد که این مسئله در آوازدهی حل شود. دیپلمات روس می گوید جامعه جهانی باید در چنین حالت ها واکنش کند. امریکا میگوید روسیه سازش محوی موشک‌ها را سال 2014 نقض کرده است. پیشنهاد روسیه این است که سازشنامه با شکل دیگر هم باشد حفظ شود، چون این سند به گفته دیپلمات‌های روس در حفظ صلح و ثبات کلیدی میباشد. مقامات تاجیکستان نام 15 نفر متهم در قضیه حمله به سیاحان خارجی را آشکار کردند. تا کنون بجز از نام حسین عبدالصمدوف که از او رهبری گروه حملهور نام برده می‌شود، اسم بازداشت شده‌های دیگر معلوم نبود. حسین عبدالصمدوف بر اساس 9 ماده کدکس جنایی از جمله به تشکیل اعتیاد جنایی، تروریسم، افرادگرایی، آدمکشی و جلب شهروندان به عملیات مسلحانه کشورهای دیگر گمانبر است. به اطلاع دادگاه عالی تاجیکستان در روز 26 اکتبر در بین این گروه دو نفر دیگر کرامت الله غنی و بهروز صفایوف نیز برای اشتراک در اعتیاد جنایتی و افرادگرایی متهمند. باقی 12 نفر دیگر با شمول بهروز سیمراد، قربانبیگ غنیزاده، عبدالمومن دولتوف، فاروق دولتوف، قیام‌الدین قربانوف، بختاور صلاح‌الدینوف، منصور صالحوف، سعدالله خالمرادزاده، شاهین یوسفزاده، فردوسی یوسوپوف، محمدالله قلندروف و بهرنیسا حیدروف برای خبر ندادن و یا پنهان داشتن جنایت به جوابگری کشیده شدند. حمله به سیاحان خارجی تابستان امسال در ناحیه دنگره رخ داد و در نتیجه آن 4 جهانگرد کشته شدند. جان بولتون مشاور امنیتی ملی آمریکا گفت که واشنگتن همه تحریم‌های ضروری را علیه روسیه در پاسخ به جنگ با گرجستان در سال 2008 راه اندازی کرده است. بولتون در صحبت با خبرنگاران در شهر تفلیس بعد از صحبت با مقامات بلندپایه این کشور روز 26 اکتبر گفت آمریکا تمامیت ارضی و استقلال گرجستان را پشتیبانی می‌کند و افزود
چند نوعی تحریم ضد روسیه پابرجاست، از اشغال ابخازستان و اسیتی جنوبی در سال 2008 سر کرده و دیگر حادثه ها. این تحریم ها عمل میکنند. نمیدانم که تا کجا موضوع گرجستان هم در صحبت های پرزیدنتان پوتین و ترامپ در پاریس مطرح می شود، چون که این یک ملاقات کوتاه مدت می شود.
ماه آگوست سال 2008 روسیه با تفلیس دوام 5 روز در حالت جنگ بود. در پی اعتراف استقلالیت دو جمهوری جدای طلب روسیه به قلمرو این کشورها نیرو وارد کرد، ولی بسیار کشورها در منطقه و جهان هیچگاه استقلال این دو جمهوری را به رسمیت نشناختند و از موقع گرجستان پشتیبانی کردند. شرکت گوگل دوام دو سال آخر 48 کارمندش را برای آزار جنسی از کار رانده است. میانی رانده شده ها 13 مدیر ارشد نیز هستند. در این باره مدیر کل شرکت سوندر پیچای خبر داد. او گفت که در صفهای بالای گوگل به امنیت کارمندان خود در کارگاه توجه جدی ظاهر میکنند و هیچ شکایتی را به پاسخ نمیگذارند. به گفته این مدیر کل هیچ کدام از افراد رانده شده بعد از کار رفتن کمک پولی نگرفتند. پاسخ مدیر کل گوگل واکنش به مواد نشریه نیویورک تایمز است که پیشتر از این نوشت اندی روبین یکی از کارمندان شرکتی مذکور بعد از کار رانده شدن 90 میلیون دلار کمک پولی گرفت است. این هم در حالی که روبین در صادر کردن رفتار نامقبول عیب دار می شد. روبین عیب های اعلان شده را رد می کند. و حکومت ازبکستان تصمیم دارد که خلب یا نان را از رویخط محصولات دارای اهمیت استراتژیک خارج کند. در این باره رسانه‌های محلی با تکیه به دیوان وزیران خبر دادند. در صورت قبول این تغییرات دولت دیگر قیمت نان را تنظیم نمی‌کند. این در حالی است که در ازبکستان از 15 سپتامبر امسال ارزش یک خلب تقریبا دو برابر بالا رفته، از 650 سوم پیشینه به 1200 سوم رسیده است. چون این جهش ارزش نان بعد از آن رخ داد که قیمت آن را بازار تعیین کرد. بر رویخط محصولات و خدمات رسانی های استراتژیک در ازبکستان در حال حاضر 21 نانگو شامل است. ارزش آرد، روغن پخته، دارو، بنزین، گندم و چند دیگر را دولت تنظیم می کند.
حرف ها را یک یک می چینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
حسین عبدالصمدوف، متهمی اصلی در قتل 4 جهانگرد خارجی، در مرافع دادگاهی گفته است از کاری کرده‌اش پشیمان نیست. مقامات تاجیکستان حسین عبدالصمدوف، ساکن 33 ساله شهر دوشنبه را رهبر گروه می‌دانند که روز 29 ایول در حدود ناحیه دنگره ولایت ختلان جهانگردان خارجی را با ماشین پخش نموده، بعداً با کارد و تبر به آنها ضربه زدند. بررسی پرونده حسین عبدالصمدوف و 14 نفر دیگر روز 23 اکتبر از سوی دادگاه عالی کسان شروع شد. این 14 نفر در حمله شرکت نداشتند. آنها برای کمک مالی و خبر ندادن به مقامات به جوابگری کشیده شدند. دادرس دادگاه عالی تاجیکستان که قضیه قتل سیاحان را بررسی دارد میگوید همه متهمان به گناه خود اقرار شدند. این منبع روز 26 اکتبر در صحبت با رادیوی آزادی گفت قسم بیشتر گمانبران پشیمانند، اما به قول دادرس حسین عبدالصمدوف از کرده خود در دادگاه پشیمانی نکرده است.
ما پرونده را بررسی کرده شده، حاضر دوره شایده پرسیده شدیم. دینا یک چند نفر شایده پرسیدیم. با روز دوشنبه نصیب کرده باشد با ادامه میدیم.
در همین حال یک اشتراکدار مرافع با شرط افشا نشدن نامش به رادیوی آزادی گفت حسین عبدالصمدوف در مرافع گفته است انتخاب سیاحان خارجی برای این حمله هدفمندانه بود، زیرا کشورهای آنها در شکست دادن دولت اسلامی شرکت داشتند. برداشت این شرکتدار مرافع از برآمد عبدالصمدوف که از همه بیشتر صحبت کرده است این است که ظاهرا او هنوز در عقیده های افراطی خود باقی مانده است. در پاسخ به پرسش دادرس نیز گفته است از کاری کردهش پشیمان نیست. همصحبت ما میگوید حسین عبدالصمدوف در دادگاه گفته است تعلیمات های اولی را از قاری ناصر گرفته است، ولی در این راه از شخص با لقب نوحست نیز سپارش ها میگرفت. نوحست به گفته حسین مسئول گروه تندروی دولت اسلامی برای انجام حمله های تروریستی در حدود کشورهای سابق شوروی بوده است. او نوحست را داغستانی نامیده گفته است، از او در روسیه تعلیم گرفته بود. قبلا تلویزیون های دولتی تاجیکستان روز 4 سپتامبر در فیلم صحبت حسین عبدالصمدوف را نمایش دادند. در آنجا حسین عبدالصمدوف می گفت
حالا که حالت فشاری است، روبریت حزب اسلام از اوگی خوینوسی و ما رو به حزب نزد اسلام رد میکنند، ولی من و خوینوسی از او حزب نزد اسلام بودیم، اما این دلیل شده نمیتواند، چون که تروریست اساسی مهدین کبیری است و بعدن ما.
به قبل همصحبت رادیوی آزاده که در مرافع دادگاه اشتراک دارد، عبدالصمدوف گفته است در گروه آنها اصلدین یوسفوف با تخلص ابو احمد مسئول جلب جوانان بود. اصلدین یوسفوف ساکن شهر نارک همراه با برادرش جعفرالدین در حمله به سیاحان شرکت داشت. به گفته منبع اصلدین گویا یک ماه در ساختمان در محله 82 شهر دوشنبه کار کرده، کارگران آنجا را دعوت می‌کرده است. اشتراکدار مرافع متهمان در قتل سیاحان اینچنین گفت عبدالصمدوف اقرار شده است که 4 مرتبه در عموم 73 هزار روبل از خارجه مبلغ گرفتند. به گفته حسین عبدالصمدوف آنها نقشه داشتند که بعد قتل سیاحان تا آرام شدن وضع در جای پنهان شده بعداً به افغانستان فرار کنند. به نقل عبدالصمدوف در افغانستان آنها را گویا اعضایان گروه تندرو دولت اسلامی منتظر بودند. اما یکی از آنها در حدود ناحیه دنگره و 3 تن دیگر در مرز ناحیه دنگره با 5 کشته شدند. جایی که 3 تن آنها کشته شدند به گفته مقامات نزدیک 40 کیلومتر دورتر از مرز افغانستان است. مرافع از روی قضیه حمله به سیاحان روز 3 است که ادامه دارد. در نظر است که روز دوشنبه هفته آینده مرافع از سر گرفته شود. حمله به جهانگردان خارجی از کمترین رخدادهایی است که نام تاجیکستان را به سرخط رسانه‌های جهانی برآورد. این حمله روز 29 ایل در منطقه سبیسان ناحیه دنقره رخ داد. در پی آن چهار جهانگرد خارجی از جمله شهروندان آمریکا، نیدرلند و شوئیسرا کشته شدند. برای انعکاس مرافع متهمان در قتل سیاحان، نه تنها روزنامه‌نگاران داخلی بلکه نمایندگان رسانه‌ها از اروپا از جمله از هلند آمدند، اما ژورنالیستان به تالار مرافع را نیافتند.
زندگی داغ از تو درد است، زندگی گرم از تو سرد است، زندگی مکر از تو فند است، زندگی درس از تو پند است، زندگی خورشید ماه است، زندگی صبح و پگاه است، زندگی رنگی سیاه است، زندگی باز چرا مهر و وفا نیست، باز چرا عشق و صفا نیست، باز چرا مهر و وفا نیست، باز چرا عشق و صفا نیست.
جان بولتون مشاور امنیتی ملی رئیس جمهوری آمریکا پس از بازدیدش از مسکو و ملاقاتهایش با مقامات بلندپایه روسیه به ارمنستان رفت. او در اریوان با نخست وزیر ارمنستان و دیگر مقامات دیگر این کشور ملاقات و گفتگو نمود. در این باره من محمد و فاریزا زاده گزارش میدهم. جان بولتون در صحبت اختصاصی با خبرنگار بخش ارمنی رادیوی آزادی در اریوان با پرسش‌ها آید به مسائل مختلف پاسخ داد. آقای بولتون در این مصاحبه گفت که در ملاقاتش با نیکولای پاشینیان نخست وزیر ارمنستان درباره موضوعهای مختلف از جمله قضیه قره‌باغ و مسئله های وابسته به روسیه، ایران، ترکیه و گرجستان گفتگو کرده است. وی در این مصاحبه از جمله گفت که واشنگتن به حل صلح‌آمیز قضیه قره‌باغ تاکید دارد و در این روند به آذربایجان و ارمنستان کمک میکند. و افزود که در ملاقات با نخست وزیر پاشینیان به طور آشکارا در مورد قضیه قره‌باغ و مشکلی های اقتصادی ناشی از این قضیه برای ارمنستان و راه های خلاصی از آن صحبت کرده است. مشاور امنیت ملی آمریکا از جمله گفت با بازتر شدن فضای سیاسی ارمنستان، سرمایه گذاری آمریکایی نیز در این کشور افزایش خواهد یافت و تاکید کرد که آینده سرمایه گذاری آمریکا به خصوص از سوی بخش خصوصی در ارمنستان را مثبت می‌بیند. مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا در قسمتی از این مصاحبه تاکید کرد که برای حل قضیه قره‌باغ بهتر است در خود ارمنستان توجه شود و افزود زیرا وقت این مسئله حل شود مرز بین ارمنستان و آذربایجان باز می شود. در این مصاحبه خبرنگار رادیوی آزادی از آقای بولتون پرسید که بنابر مناقشه قره‌باغ کوهی که باعث بسته ماندن مرزهای آذربایجان و ترکیه با ارمنستان شده است و تحریم های آمریکا علیه روسیه و اینکه ایران که بزرگترین همسایه ارمنستان است مورد تحریم های آمریکا قرار گرفته است، چی انتخاب های برای ارمنستان باقی میماند؟ جان بولتون در پاسخ گفت
ما میخواهیم فشارهای افزاینده اقتصادی را بر ایران وارد کنیم چون دست از تلاش برای دستیابی به سلاح هسته‌ای نکشیده است. همچنان بزرگترین حامی تروریسم در جهان است و ما نگران برنامه موشکی دورپرواز ایران و فعالیت های نظامیش در سوریه و عراق و دیگر جای ها هستیم.
جان بولتون در ادامه گفت آشکار است که آمریکا در این روند نمیخواهد به دوستان در منطقه آسیب بزند و گفتگوها بین حکومت آمریکا و ارمنستان در این باره نهایت مهم است. بولتون میگه که در گفتگو با نخست وزیر ارمنستان هم تاکید کرد تحریم ها را به شدت تمام اجرا خواهند کرد. آقای بولتون افزود
تحریم ها را به شدت اجرا خواهیم کرد. ما حکومت براک اوباما نیستیم. به ایران فشار می آوریم چون به این باور هستیم که رفتار آنها در خاور میانه و سراسر جهان دشمنانه است و باید تغییر کند.
جان بولتون در مصاحبه روز پنجشنبه خود با رادیوی آزادی به مسئله فروش سلاح ها نیز اشاره کرد و گفت حکومت آمریکا بنابر مناقشه بین آذربایجان و ارمنستان با محدودیت های از سوی کنگرس درباره فروش اسلحه روبرو است. اما با گفته آقای بولتون استثناها وجود دارد و او به نخست وزیر ارمنستان گفته است که اگر مسئله درباره خرید سلاح از روسیه باشد یا آمریکا، ترجیح می‌دهند که از آمریکا باشد. به هر حال به این باور هستیم که سلاح ما بهتر از روسیه است، گفته است جناب بولتون.
خبری دارید که می‌خواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیو دارید که می‌خواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا می‌خواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
رئیس جمهور تاجیکستان از خبرنگاران و بخصوص کارمندان تلویزیون های کشور خواست که به جای تعریف و توصیف از حد زیاد از کمبودهای جامعه نیز بگویند. امام علی رحمان هنگام افتتاح استودیوی نوی تلویزیونی سوخت گفت فقط تعریف کردن در کار نیست. وقتی از حد زیاد خود تعریف کنیم می شود ما به خطاهای جدی راه می دهیم. ما به کمبودها دیده و دانسته چشم می پوشیم. برعکس کمبودها را آشکار کرده راه های حل و فصل آن را باید جستجو کنیم. افزود رئیس جمهور جزئیات این موضوع را من زرنگزی نوروز شو برایتان را میکنم. پرزیدنت تاجیکستان گفت تعریفی از حد زیاد جامعه و مقامات را به اشتباه میبرد. الهام جمالیان رئیس بخش اتحادیه ژورنالیستان در ولایت سوخت که در صحبت پرزیدنت اشتراک داشت روز 26 اکتبر گفت
در طول چندین سال کار کردم به این درجه اسکور بریانی که رئیس جمهور داشتن اون رو مثلا یکون بر مشاهده نکردم و گر در بوری تعالیتی بوستو اخبار عموم میرخن در بوری فعالیت جمعیت و موقع اونها در این اکاس واقع بینانه حیات جامعه میرود که مثلا این واقع چیزی بسیار جالب است.
سهراب رؤوف‌زاده مدیر مؤسسه دولتی تلویزیون دوشنبه گفت تا حال این شبکه از مشکل مردم و جامعه گزارش میداد و بعد اظهارات پرزیدنت مسئله را جدی میگیرد. اما تاکیدهای پرزیدنت در حال است که منقدان میگویند در شرایط محدود شدن آزادی بیان در تاجیکستان مطبوعات تاجیک هرچی بیشتر از بررسی مسائل دردناک سیاسی و اجتماعی پرهیز میکنند. گذشته از این خبرنگاران از محدودیت دسترسی به اطلاع از منابع دولتی شکایت دارند. نوریدین خرشیبایف رئیس انجمن رسانه های مستقل تاجیکستان یا نان سمیت میگوید هرچند از اظهار نظر اخیری امام علی رحمان بوی پاپولیزم میآید این حرف ها گفته شدند و جامعه خبرنگاری را ضرور است از آن به نفع خود استفاده کنند.
وقتی که چنین دعوت ها صورت میگیرد و وقتی که عملی بعضی از منصبداران خلاف این دعوت ها است باید بحث های جمعیتی در اطراف این مسئله صورت گیرند و اگر ما اجازه ندهیم که یک گروهی که کارشان لگنبرداری چوبلوسی هست به خاطر حفظ منفعت شخصی گروهی خودشان به این کارها دست میزنند، ما میتوانیم فعالیت گسترده رسانه ها را علیه این منصبداران خودخواه و خودکامه
بوری اول نیست که رئیس جمهور تاجیکستان از مردم و مقامداران می خواهد از او و مقامات توصیف نکنند و حالت برعکس پیش می آید. قبلا او خواسته بود که عکس هایش را از تابلوهای بزرگ در راه و مرکز ها برچینند، ولی هنوز هم ده ها عکس رئیس جمهور در تابلوهای بزرگ نصب شده هنگام سفرش به منطقه های کشور تعدادشان زیادتر می گردد. تاجیکستان در آغاز امسال در فهرست ویژه سازمان بین المللی فریدم هاوس خانه آزادی در مقام 13 جای گرفته بود. مسئولین سازمان می گویند که در دوام 10 سال اخیر تاجیکستان از گروه کشورهای قسمان آزاد به کشورهای نو آزاد وارد شد و از نظر نشاندادهای آزادیش 17 زینه پایین آمد.
شنوندگان ارجمند، سر از روز 28 اکتبر سال 2018 برنامه شامگاهی رادیوی آزادی رو روی این موج‌ها دریافت نموید.
از ساعت 7 شام تا 10 شب روی موج‌های کوتاهی 41 و 25 متر برابر با 7475 و 11830 کیلوهرتز.
همچنان برنامه ما را طریق اینترنت در سامانه www.azadi.org گوش کنید.
رئیس جمهوری ترکیه رجب طیب اردوغان روز جمعه 26 اکتبر بار دیگر سوال کلیدی خود از مقام عربستان سعودی را تکرار کرد که جسد جمال خاشقجی کجاست. تفصیلات این موضوع را من شعله گلخوجه تقدیم شما میکنم. با گزارش خبرگزاری ریترز آقای اردوغان همچنین اشاره کرد که معلوماتی از پرونده خاشقجی در اختیار دارند که هنوز به کسی دادن نشده است. با نوشته خبرگزاری الجزیره آقای اردوغان گفته است که عربستان سعودی از این قضیه نجات نخواهد یافت اگر عامل و تهیه کننده حقیقی این کشته را آشکار نکند. آقای اردوغان روز سه‌شنبه هم با مطرح کردن چند سال خواستار افشای هویت عامل اصلی در این پرونده شد و همچنین تاکید کرد افرادی که از آنها همچون متهم در قتل این روزنامه‌نگار نام برده می شود باید در خاک ترکیه محاکمه شوند. رجب طیب اردوغان از جمله گفت:
امنیت، استخبارات و یارگی
در نتیجه کاری بسیار مفصل و فراگیری خدمات امنیتی ما، خدمات اکتشافی و عدلیه، تفصیلات حادثه خیلی زیاد روشن شد. شما دیدید که مقامات مهم سعودی علکی با ما در این باره گپ زدند. ما میگوییم که حالا شهادت آن را داریم که جمال خاشقچی کشته شد، ولی سوال این است که این حادثه کی رخ داد. شما باید جسد را نشان دهید.
جسدی گسترمینیز لازم.
رئیس جمهوری ترکیه روز جمعه ضمن تکرار سوال اصلی خود همچنین خبر داد که دوستان عربستان سعودی روز یکشنبه قرار است با دوستان استانبول دیدار کند. رسانه‌های رسمی عربستان سعودی روز چهارشنبه از قبل دوستان عمومی آن کشور اعلام کردند که جمال خاشقجی قصداً کشته شده است. پرزیدنت ترکیه از جمله افزود:
پازار گونی
روز یکشنبه 28 اکتبر مقامات سعودی دادستان کل خود را به ترکیه می فرستند. او با دادستان کل ما در استانبول گفتگو می کند.
از آغاز قضیه نوپدید شدن جمال خاشقجی در کنسولگری سعودی در استانبول، مقامات عربستان سعودی تا به حال چندین بار اظهارات خود را تغییر دادند. در آغاز گفتند که خاشقجی پس از داخل شدن به بینای کنسولگری از آن بیرون شده است. حتی کنسول آن کشور در استانبول به خبرنگار خبرگزاری ریترز اتاقهای کنسولگری را یک به یک نشان داد. چند روز بعد ولیعهد جوان و پرقدرت سعودی محمد بن سلمان هم عین این سخنان را تکرار کرد و گفت که کشورش در قتل این روزنامه‌نگاری منتقد حکومت دست ندارد. در پی فشارهای بین‌المللی دو هفته بعد عربستان سعودی اعتراف کرد که خاشقجی سوهان در درگیری در داخل کنسولگری جان باخته است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
دو ساکن ولایت سوخت که چندین سال پیش به ویروس نارسایی مسمومیت بدن یا HIV گرفتار شدند، بعد از 3 دهه تازه شناسنامه شهروندی تاجیکستان را به دست گرفتند. تفصیلات این موضوع در گزارش من معصوم محمد رجب. الکساندرا کوداشکینی 28 ساله و نیکولای نظریوی 36 ساله سالیان زیاد در شرایط بیخانه و دری و یا به قبل خودشان بامج زندگی کرده در همین شرایط با هم آشنا شدند. حالا بعدی صاحب شناسنامه شدن این هر دو، آرزوی عروسی و هم پیدا کردن کار رسمی دل آنها را گرم میکند. بحری عبدالرحمن و رهبری سازمان جمعیتی دیار در خوجند که برای قانونی کردن مقام الکساندرا و نیکولای کمک کرده است میگوید جریان تهیه سند برای این دو نفر دشوار بود.
مهم است که آنها یکدیگر را دستگیری میکنند و میفهمند، یک جا میگردند، لباس عروسی انتخاب کردند. به نظرم به نزدیکی تویشان را برپا میکنیم.
الکساندرا کوداشکینا میگوید در 7 سالگی برادرش او را از خانه پیش کرد و از همان زمان تا امروز به خانه و در و به حقوق زندگی کرده است.
اگر زنده مونیم یک جا زنده مونیم، اگر بمیریم یک جا بمیریم، گفتم من.
شناسنامه در زندگی این جفت افقهای نو دریافت جای کار و سرپناه را نیز فراهم میکند. مشکلی که همیشه دامنگیری آنها بود، اولین پیشنهاد کسب و کارآموزی را وقتی گرفتن شناسنامه دریافت کردند. الیسیا ترماسوا یک کارمند سازمان جمعیتی عملی نیک در خوجند است. او گفت این سازمان از راه بنیاد سپید به این جفت کمک میکند.
Дарсҳои се моҳа ҳаст, ки ройгонанд. Дар як ҳафта се маротиба. Вақте онҳо мехоҳанд соҳиби ҳуҷҷат шаванд, метавонанд кор кунанд.
Уже он сможет пойти устроиться на работу куда-то.
Николай гуфт, ки тасмим гирифтааст ихтисоси электрикро аз худ кунад, вале Александра ҳанӯз интихоби худро накардааст. این دو نفر میگویند سرنوشت همسان آنها را به هم آورد. از کودکی بی پدر و مادر مانده کوچه‌گرد شدند. آنها سالهای آخر در یک کلبه کوهی در کنار خوجند و دور از مردم بدون عادی ترین شرایط زندگی به سر میبرند. آنها میگویند که بار اول ویروس سپید نخست در بدن نیکلای آشکار شد. او در صحبت با رادیوی آزادی نقل کرد که یک زنی دوست داشته داشت که او را آلوده کرد و رفت. بعد این و شروع زندگی آگاهانه مشترک، الکساندرا هم گرفتار این انگیزنده شد.
دنیا یا جیوز درگوی؟ انا سرسی بلا.
قبل از الکساندرا با زنی میزیستم که از او یک دختر دارم.
انا منه.
او با قوله با من این میراث رو گذاشت.
پدرک.
ولی الکساندرا که در پی محرومیت های زیاد با قبل استخوانش سخت شده است، قرار طبیبان درباره داشتن ویروس در بدنش را آرامانه قبول کرد. حالا او میگوید تا زنده است میخواهد با نیکلای باشد و در چنین شرایط خوب است که همیشه کنار هم باشند.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف
او ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانا
ورزشکاران تاجیک در دو مسابقه قایقرانی در شهر سمرقند 6 مدال به دست آوردند. پهلوانان تاجیک در مسابقه بین المللی جودو گراند سلم که 27 اکتبر در امارات متحده عرب آغاز می‌یابد شرکت می‌ورزند. بازی نهایی جام تاجیکستان آید به فوتبال روز شنبه در شهر وحدت دایر می‌شود. این نوگانی‌های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما تقدیم می‌نمایم. ورزشکاران تاجیک در مسابقات قهرمانی و جام آسیا آید به قایقرانی در بایدرکا و کنوی که در شهر سمرقند ازبکستان 25 اکتبر به انجام رسید 6 مدال گرفتند. از آن جمله 2 مدال طلا را ورزشکار معروف تاجیک شهریار دمینوف به دست آورد. او در مسابقه قهرمانی آسیا میان ورزشکاران تا 23 ساله در کنوی یک نفره به مسافه های 500 و 1000 متر جایهای اول را کسب نمود. شهریار دمینوف در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
آرزو یگانه من همین است که پرچم تاجیکستان را بالا بردارم و راحت و بازی المپیک.
در دو مسابقه قطعوی آید به قایقرانی در سمرقند ورزشکاران 15 کشوری قاره شرکت داشتند. به هیئت دسته منتخب تاجیکستان 23 ورزشکار داخل بود. خبر دیگر، پهلوانان تاجیک در مسابقه بین المللی جودو گراند سلم که از 27 تا 29 اکتبر در پایتخت امارات متحده عرب شهر ابودابی برگزار می شود شرکت می ورزند. در این مسابقه بین المللی بیش از 370 ورزشکار از 64 کشور 5 قطعه عالم اشتراک خواهند کرد. محمد مراد عبدالرحمنوف سرمربی تیم منتخبی جودوی تاجیکستان بر رادیوی آزادی گفت که به هیئت دسته منتخبی کشور 6 ورزشکار میرزا جمیل رمضانوف، رحمت الله بیگ فرهادوف، جهانگیر مجیدوف، کامران شاهی استاپیریان، سعید جلال سعیدوف و خورشید مجیدوف داخلند. آقای عبدالرحمنوف افزود:
علاقه سر شده است خول گرفتن برای بازی اولیمپی. ما نقشه داریم که در گران پری مسابقات جام جهانی اشتراک کنیم، سزاوار مدال گردیم و برای بازی های اولیمپی راحت بگیریم.
به خول بونو جایزه داران رقابت های انفرادی به جز مدال جایزه مالی سپرده می شود. برای جای اول $5,000، برای جای دوم $3,000 و برای جای های سوم $1,500. و خبری آخرین، بازی های نهایی جام تاجیکستان آید به فوتبال روز شنبه 27 اکتبر در ورزشگاه مرکزی شهری وحدت میان دسته های استقلال دوشنبه و ریگر تدزی ترسونزاده ساعت 14 شروع می شود. فدراسیون فوتبال تاجیکستان سید جان زینی الدین دوشنبگی را در این بازی مهم سال سردوار تعیین کرده است. باید تذکر داد مسابقه برای جام تاجیکستان سر از سال 1992 برای بار 27 برگزار شده است. همگی 10 دسته برنده جام گردیده است. از همه بیشتر شش باری تیم‌های ریگر تداز و استقلال جام تاجیکستان را به دست آوردند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
مجله مهمانی آزادی از روی موج آزادی و از دوشنبه تقدیم شما. سلام، من زرنگز نوروزشاه امروز در این گفتار در خدمت شمایم. مهمانی امروزه مجله ما هم یک مهمانی نو در تاجیکستان است. میریلین یوسفسون، رهبری نوی نمایندگی اتحادیه اروپا در تاجیکستان که سه هفته پیش بر دوشنبه آمد، امروز در مهمانی آزادی قرار دارد. او در این مقام هدایت بیشچویچ را عوض کرد که تا آخر ماه آگوست امسال در دوشنبه فعالیت داشت. سریکار آمدنی دیپلماتی نوی اروپایی با 15 سالگی برقراری روابط دیپلماتی میان تاجیکستان و هیئت نمایندگی اتحادیه اروپا در این کشور موافق آمد. به این مناسبت شروع از 17 تا 25 اکتبر در تاجیکستان هفته اروپایی برگزار و این سنه تجلیل می شود. میریلین یوسفسون نیت دارد در نوبت اول مسئله پایین بردن میزان انداز و فراهم آوردن امکانات های بیشتر برای جوانان تاجیک را با مقامات در میان گذارد. خانم سفیر میگوید او برای فعالیت تاجیکستان را خودش انتخاب کرد و پس از وارد شدن به این کشور فهمید که انتخابش درست است. نظر و اندیشه های میریلین یوسفسون، رهبری نوی نمایندگی اتحادیه اروپا در تاجیکستان را در ادامه مجله مهمانی آزادی خواهیم شنید. حالا با زندگی نامه خانم یوسفسون شناس می شویم.
میریلین یوسفسون 6 فوریه سال 1977 در شویسیا به دنیا آمده، سال 2000 دانشگاه کارلستاد در این کشور را ختم کرده، در ساحه جامعه شناسی، سیاست شناسی و حقوق تحصیل کرده است. پیش از تاجیکستان خانم یوسفسون در مقام معاون سفیر گروه نیکولایدیس نمایندگی شویسیا در اتحادیه اروپا در بروسل کار میکرد. فعالیت خود را یوسفسون از حل مسائل مهاجرت در دپارتمان کشورهای آمریکای لاتینی و آفریقای خدمات مهاجرت شویسیا شروع نموده است. بعد او به حیث هماهنگساز در سازمان جهانی طبیبان بدون مرز فعالیت خود را ادامه داد. یک مدت همچون مشاور سیاسی نمایندگی سازمان ملل متحد در اوکراین بود. مجرد است.
سلام خانم سفیر، خوش آمدید به تاجیکستان.
خب کدام مسئله ها علاقه مورد توجه شما قرار دارند و میخواهید در همکاری با مقامات تاجیک سریان کار کنید؟
We actually celebrating 15 years for the opening of the EU delegation office here in Tajikistan.
Мо 15 солаги ифтитои намояндагии Иттиҳодияи Аврупо дар Тоҷикистон ро тажлил мекунем. Дар доираи ҳамкориҳои мо масоили зиёд аз амният саркарда то беҳдошту сиҳатӣ, ҷомеаи маданӣ ва ҳуқуқи башар матраҳ аст. Барои соли оянда роҳҳои тавсеаи ин ҳамкориҳоро баррасӣ мекунем. Ҳоло сари стратегияи нав барои Осиёи марказӣ кор мекунем. Яке аз ин бахшҳо имкониятҳои тозаи ҳамкории миёни Тоҷикистон ва Узбекистон мебошад, вале ҷудо аз ин масоили зиёд مربوط به همکاری های دو جانبه ما وجود دارد. سال گذشته یک کنفرانس کلان آب را برگزار کردیم. از این رو در مسائل آب، تغییرات اقلیم و در مجموع مسائل زیاد همکاری میکنیم. اینچنین باید گویم که موضوع وضع امنیتی در تاجیکستان و به خصوص وضع مرز با افغانستان از اون مسائل است که ما با همکاران تاجیکمون تمرکز میکنیم.
خب یکی از مسئله های مورد نگرانی رهبریت پیشین اتحادیه اروپا در تاجیکستان مشکل جلب سرمایه گذاران خارجی و بالا بودن میزان انداز در برای تجارت در تاجیکستان بود. آیا شما هم در نظر دارید که در این مورد با مقامات تاجیک اندیشه های خود را بیان کنید و در میان گذارید این مسئله را؟
I can only agree with my predecessor that attracting investment and creating jobs for
Man bo rahbari peshini daftari tojaye Evropa rozi shuda metavonam jalbi sarmoya va ejodi shughl yake az muhimtarin korhoyest ki tojaye Evropa dar hamkori bo maqomoti tojik anjom doda metavonad. Man namegoyam ki tanho masala sari andoz ast, in yak bakhshi masala ast, injo masalai ma'orif va ham taghyiri sistema iqtisodi dar Tojikiston is hast. Masala dar ejodi joyhoi kori ast, in yak kishvari zebo ва шумо тамоми имкониятро барои ҷалби сайёҳон дар ихтиёр доред. Шумо ҷавонҳои соҳиби истеъдод доред, ки дар саросари ҷаҳон кор мекунанд, онҳо дар бахшҳои мухталиф кор мекунанд. Аз ин рӯ бозбинӣ шудани низоми андоз танҳо чизе нест, ки бояд анҷом шавад. Он чизе, ки аллакай дар ин кишвар дидам, кори тароҳони ҷавону хеле боистеъдоди либос аст. Бовар дорам, ки худи ҳамин бахш яке аз соҳаҳои умедбахши иқтисод шуда метавонад. Ман аз ҳунари тароҳони моди тоҷик дар ҳайрат мондам.
It's not going to be easy, but restructuring taxes is not the only thing that needs to be done.
خب تابستانی امسال حمله مرگبار و سیاحان خارجی که اکثریت از اروپا بودند تاجیکستان را تکان داد و هنوز تا جای ما میدونیم پرونده به دادگاه نرفته است. آیا شما در این زمینه چی اطلاع دارید؟ چی میدونید؟ و آیا مفتشان اروپایی توانستند در جریان این تفتیشات شرکت کنند؟
First of all, I would like to
پیش از همه به نزدیکان قربانیان این حمله همدردی بیان میکنم. این حادثه نه تنها برای آنهایی که در این قضیه آسیب دیدند، بلکه برای مقام تاجیکستان همچون یک کشور هم تاثیر منفی گذاشت. در زمینه تحقیقات جنایی خبری ندارم که اروپایی ها در این کار شریک باشند. فکر میکنم کشورهایی که در این حادثه دخیل هستند با مقامات تاجیک همکاری میکنند. ما همچون دفتر اتحادیه اروپا همیشه از اون جانب داریم میکنیم که در تحقیقات معیارهای بین‌المللی رعایت شوند.
در حالی که مسئولیت این حمله را گروه به نام دولت اسلامی برداشت گرفت، ولی مقامات تاجیک نظری دیگر دارند و به نظر شما این حمله را چی گروه و با چی هدف انجام داد؟
We don't throw accusations around, but that we actually.
مو بر اساس فکت‌های دقیق صحبت میکنیم و حالا نمیخواهم که در این موضوع حد زنیم.
That so I wouldn't want to speculate on anything that I don't know any details of.
تشکر و اصلا شما یک مدت در تاجیکستان هستید و خبرها مربوط به تاجیکستان و من جهان رو از کجا دریافت میکنید و نظر شما با کاری نشریه و سامانه ها چگونه است؟
I'm of course following the national TVs and the papers, but also a lot of the web-based media from internet and Twitter and Facebook.
من خبرهای تلویزیونی ملی، نشریه ها، همچنین صفحه های اینترنتی، تویتر و فیسبوک رو پیگیری میکنم. خیلی مهم است که اطلاع زیاد و از منابع وسیع در داخل و خارج کشور دسترس باشد. نمیگویم که کدام شبکه ها خوبند، مهم این است که هر کشور در زمینه پخش خبر رنگارنگی داشته باشد. من نمیگویم که این یا آن منبع مهم و کلیدی است، مهم این است که شما منابع مختلف رو استفاده کنید. این میتواند تلویزیون، رادیو، نشریه، بلوگ اینترنتی باشد. همین که منبع ها مختلف باشند.
I think it's important to that every country has a diversity when it comes to media and information.
خب اخیرا در پارلمان تاجیکستان تغییرات به قانون درباره فعالیت اتحادیه‌های جمعیتی قبول شد و مسئولیت سازمان‌های جمعیتی اکنون بیشتر می‌شود و آنها باید از هر یک تنی گرفته‌شان دوام 5 سال به مقامات گزارش دهند. شما در این مورد چی نظر دارید؟
Well, when it comes to the new law, we are following it very closely, and particularly when it comes to the implementation of it.
مو تغییرات به قانون رو از نزدیک پیگیری میکنیم. اتحادیه اروپا چند معیار بین‌المللی رو به کار میبرد و مو دیگر کشورها رو هم تشویق میکنیم که از این راه بروند. طور پیشتر گفتم مهم است که رنگارنگی باشد. جامعه مدنی همه کشورها رو غنی میکند. مثل هر کشور دیگر مو از کار جامعه مدنی به خاطر فعال بودنشون حمایت میکنیم.
Society being active in Tajikistan just as in any other country.
حدود 3-4 سال اخیر دیپلمات‌های خارجی در تاجیکستان طوری اکثریت میگویند اسد زیاد دیپلمات شدند و در اظهار نظر از احتیاط کار میگیرند.
و به نظر شما چرا چنین است و آیا تا کجا می شود امید کرد که شما در آینده باز دسترس خواهید بود؟
I just arrived, so it's difficult for me to make an assessment of what diplomats have been doing the past years.
من تازه آمدم و برایم دشوار است که کاری دیپلمات ها رو در گذشته ارزیابی کنم. برداشت من این است که در اینجا یک کورپوس بسیار فعال دیپلماتی حضور دارد. بخصوص دیپلمات های اروپایی اینجا خیلی فعال هستند. یکی از آنها سفیر بریتانیا است که در موضوع مطبوعات هم زیاد اظهاری نظر میکند. من هم به آنها همراه میشوم. معاشرت با مطبوعات یک بخشی معمولی کاری ما در اینجا است و من شخصا هم این کار را ادامه میدهم.
Continue to do that. I will do it myself.
به نظر من بسیاری مش حتما سوال پیدا میکنند و میخوان بدونند که زاده کجا هستید، زندگی خصوصیتون چه خل است، چرا دوست میدارید، چرا نه.
Well, I'm coming most recently from Brussels, where I've spent almost 7 years working on European affairs.
من از دیکی من از بروسل آمدم. در اونجا تخمیناً 7 سال در امور اروپا کار کردم. در مسائل مثل خاورمیانه، اروپای شرقی و آسیا کار کردم. من یک دیپلماتی شویدی هستم. مادرم از اوگاندا است، در اوکراین و اتیوپیا کار کردم. بایسی دیپلمات در مسائل کمک و سیاست امنیت و دفاع، اینچنین در بخش پیشبرد تجارت و فرهنگ کار کردم. همچون انسان با مسائل فرهنگی توجه زیاد دارم. موسیقی رو دوست می‌دارم، نقاشی و تئاتر رو دوست می‌دارم. توجیکون که یک مردم قدیمی می باشند و از قدیم با خاور میانه و آسیو ارتباطی زیاد داشتند، آموزش این همه برای من خیلی جالب است.
Kind of all Tajik blend, so that's something that I'm enjoying very much to discover.
برخی از دیپلمات‌های خارجی در تاجیکستان معمولاً از ویژگی‌های فرهنگ و منتالیتی تاجیکی همچون یک مایه حیرت و برعکس یاد می‌کنند. و شما هم آقای چنین مشاهده ها دارید؟ چی در تاجیکستان شما رو به حیرت آورد؟ چرگیم؟
I think it's the fact that the Tajik people are
مردم توجیک با نزاکت و خیلی مهربانند. من این رو پیش از آمدن هم میدونستم، ولی وقتی آمدم دیدم که اینجا مردم چنون مهربانند که شاید در نقاط دیگری جهان چنین نباشد. این یک دستاورد بسیار خوب تاجیکستان است.
The creativity, the culture and the inspiration that you have both from the past and how you look to the future. So that's something that I'm positively surprised about.
میریلین یوسفسون رهبری نوی نمایندگی اتحادیه اروپا در تاجیکستان بود، مهمانی نشر نوبتی مجله مهمانی آزادی. تشکر از خانم سفیر برای صحبت پرمحتوا و جالب. شنونده عزیز، مجله مهمانی آزادی را از موج رادیوی آزادی میشنیدید. تشکر که تا این لحظه همراهی ما بودید و تا ملاقات های دیگر، روز و روزگارتان خوش.
Last night I dreamt of San Pedro, just like I'd never gone. I knew the song, young girl with eyes like the desert. He'd always